بسم الله الرحمن الرحیم. یه دو سه تا مطلب رو عرض بکنم. اولا یه مطلب این که ماه مبارک در پیش است و ماه عبادت و ماه سیر و سلوک و ماه قرآن و ذکر و دعا و توسل و اینجور چیز هاست و از ماه مبارک باید خیلی استفاده کنیم. واقعا هم حیفه که آدم از این دعاها یا ذکرها، بردها، این چیزایی که توی ماه مبارک هست بهره نبریم. میگن یه بند خدایی داشت میمرد، گریه میکرد، بهش گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت که بهم بر میخوره، شما زنده باشید، شما لا اله الا الله بگویید، من بمیرم من دیگه نتونم لا اله الا الله بگویم. حالا تا این چهار روزی که آدم زنده است غنیمت بشماریم نام خدا را، ذکر خدا همیشه بر زبانمون باشه، دل انسان به یاد خدا باشه، تازه حضور قلب و این چیزا اینا نیست که حالا ما خیال میکنیم. خیلی ها متصورمون اینه که حضور قلب یعنی این که این نماز که میخونیم یا این ذکری که میگوییم حواسمون باشه که چی داریم میگیم. اینه بهش میگن توجه به معنا. این حضور قلب اصلا اینا نیست که. یه مرتبه کسی مواظب همش به این کلمات نمازه، یه مرتبه کسی مواظب معنای این کلماتیه که به زبان میاره. نه اون حضور قلبه نه این حضور قلبه. شاید شنیدید یه بند خدایی گفت که من مدتها زحمت کشیدم، الان هر وقت نماز میخونم از اول تا آخر نماز حواسم هست که چی دارم میگویم و این کلماتم منش چیه. اون بند خدا بهش گفت که خب پس وقت کی نماز میخونی؟ یعنی اینه که نشد نماز. اون موقعی که آدم تازه حواسش هست که چی داره میگوید اینا نماز نیست، حضور قلبی چیز دیگه است. اصلا تو کتاب آداب و صلات امام خمینی نگاه کنید 25 تا معنا برای حضور قلب ذکر کرده و اینا خلاصه حضور قلب این چیزا نیست. به هر حال ماه مبارک رمضان ماه عبادته، ماه ذکر. حالا عبادت یه بخشش ارتباط با خدای متعال، یه بخشش هم این که آدم خدمت به مردم بکنه. حالا هر جور خدمتی، چه خدمت مالی باشه، چه خدمت فکری و فرهنگی باشه. یه کسی کار اینجوری داره که به مردم مشاوره میده، اینم به هر حال یه نوع خدمته و ارزش خودش رو داره. خلاص این نکته اول که از ماه رمضان استفاده بکنیم و این دعاها رو، ذکرها رو بخونیم. اینو قبلا هم یه بار عرض کرده بودم خدمتتون، اینو تأسف داره برای من و شما که طلبه ایم. یه وقت من رفتم منزل این شهید عماد مغنیه، این همسر این شهید میگفت که من روزی 15 جز قرآن میخونم، یعنی هر دو روز یه ختم قرآن. یعنی مثلا یه خانم یه فرسی اونجا جنوب لبنان ولی داره دو روز یه بار یه ختم قرآن میخونه. امیر المومنین سلام الله علیه هم فرمود که این درجات الجنه به عدد آی القرآن، درجات بهشت برای هر کسی به تعداد آی قرآنه که خونده. حالا اگر یک کسی نمیدونم هرچی هم حالا تو حوزه باشیم و هرچی هم درس خونده باشیم، اگر قرآن کم خونده باشیم درجات آدم توی بهشت بالا نیست. تو روایات هست که اگر کسی مثلا آدم خوبی بود اما قرآن کم خونده توی قبر بهش میگن که باید قرآن بخونی تا بری بهشت. یعنی اگر آدم خوبی هم هست اما قرآن نخونده بازم این بهش نمی رود الا با قرآن خوندن. این درجات الجنه به عدد آی القرآن، امیرالمومنین سلام الله علیه طبق روایت فرمود یقال لقاری القرآن اقرا برقه، قاری قرآن بهش میگن که قرآن بخون، هر چی قرآن خوندی بالا میری تو بهشت. به هر حال این نکته اول که از ماه مبارک رمضان استفاده کنیم و دعا کنیم خدا ان شاء الله گرفتاری های مردم رو حل بکنه، این اختلافات، دعواها، کدورت ها، حسادت ها، تنگ نظری ها، این توهین های بک دیگه، این مدار این از این جامعه ما کم بشه و واقعا خیلی جای تأسفه که اینقدر ما خودمونو میگیم مسلمان و پیرو به اهل بیت علیهم السلام، اینقدرم به هم دیگه توهین میکنیم، بدبین هستیم به هم دیگه، این او رو تخریب میکنه، اونم اینو تخریب میکنه، واقعش اینو با روح دین سازگار نیست. وقتی که آقای بروجردی رضوان الله علیه اون آقای قمی را فرستاد به مصر به عنوان نماینده آقای بروجردی توی مصر، اون اولین باری که ایشون میخواست بره یک کنگره بود، آقای بروجردی فرمود شما اونجا که میری این حدیث امام سجاد رو بخون، اگر کسی را دیدید که زیاد نماز میخونه فریب نخورید، این نشانه دینداری نیست، اگر کسی را دیدید زیاد روزه میگیره فریب نخورید، اینا نشانه دینداری نیست، نشانه های دینداری چیز دیگه است. این که آدم اهل کلک نباشه اینا نشانه دینداریه، کسی اهل سوء ظن به مردم نباشه، کسی به دیگری تهمت نزنه، اینا نشانه دینداریه. این که مثلا ما خیلی راحت تو حوزه یکی فوج چیز میگیم بی‌سواده، اینا نشانه های بیدینیه نه نشانه های دینداری. نماز جماعت هم بخونه، هر روزم به وقت بخونه، اون دینداری نیست. خلاص این حدیث امام سجاد رو آقای بروجردی گفت اینو اونجا تو مصر بخونید. خلاص این حالا نکته اول. نکته دومم این که یک بخش بزرگی از میراث ما مسلمانان احادیثیه که داریم. تو ادیان دیگه حالا اینقدر که حالا من اطلاع دارم حالا خیلی زیاد نه، ولی مثلا حالا یه مختصری که میدونم مثلا این ادیان مثل یهودیت، مسیحیت، دین بودا، کنفوسیوس، مثلا این ادیان معمولا یه کتابی دارن به اسم کتاب مقدس، اما چیزی به عنوان حدیث یا کلمات پیشوایان دین خودشونو معمولا ندارند و ما مسلمان ها واقعا یه چیز بسیار ارزشمندی که داریم همین احادیث. خب قرآن کریم خودش یک نعمت بود بزرگ، به قول علامه مجلسی تو بهار الانوار میگه که قرآن مدار ایمانه، مدار ایمان، ملاک ایمان قرآن. تو کشورهای عربی وقتی بگن یک کسی داره رشته اصول دین درس میخونه، اصول دین یعنی قرآن و حدیث. این که مثلا ما اینجا بهش میگیم رشته علوم قرآن، و عربا میگن که رشته اصول دین، یعنی قرآن و حدیث اصول دینه. قرآن خب کتاب خداست، اصل قرآن، ثقل اکبره، همه چیز توی قرآن. اما خب به هر حال قرآن اونقدر مضامین بالا داره که خیلی از ماها حتی یه ترجمه قرآن بلد نیستیم، تا چه برسه به تفسیر قرآن و فهم قرآن. و باید به احادیث اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنیم تا قرآن رو بفهمیم. یه روایاتی ما تو شیعه داریم، یک روایاتی توی اهل سنت. اهل سنت هم روایات، چون که همش که خراب نیست، همش که باطل نیست، روایات درست هم خیلی زیاد دارن اونها. بعضی از علما هم اومدن کتابهایی نوشتن که احادیث اهل سنت که موافق است با احادیث اهل بیت، کتابای اینجوری هم خیلی نوشته شده و اینجور احادیث خیلی زیاده. ولی حالا احادیث اهل سنت رو سفارش نمی کنم که کسی حالا فعلا بره مطالعه کنه و بخونه. اول اینکه احادیثی که خود شیعه نقل کرده، این کتاب های حدیثی، حالا من بهار الانبار رو آوردم، خواستم یه جمله از بهار بخونم ولی حالا دیگه از همین حفظ میگم لازم نیست. پدر علامه مجلسی توی نجف بود، ملا محمد تقی مجلسی، ایشون توی نجف درس میخوند و فیلسوف بود و عارف بود و بعد یه تحولی در ایشون ایجاد میشد و فلسفه و عرفان و این چیزا رو میگذاره کنار رو میاد سراغ حدیث. پسر ایشونم یعنی محمد تقی مجلسی که میشه مجلسی دوم، که مجلسی هم هر وقت میگن یعنی این دومی، این پسر معروف تر از پدره، این پسرم میگه که من عمرم رو خیلی صرف کردم تو کتاب های دیگر، چه فقه، اصول یا کلام یا فلسفه. بعد حالا تعبیر علامه مجلسی اینست، حالا من اینجور نمیگم ولی تعبیرشو اینه، میگه که ضیعت عمری، عمر رو ضایع کردم و دیدم که هر چی آدم بخواد تو احادیث اهل بیت علیهم السلامه. اگر که شما ادبیات میخواید تو همین روایات هست، اگر که مثلا تاریخ میخواید تو این هست، اگر که تفسیر میخواید، اخلاق میخواید، هر چی بخواید توی کلمات اهل بیت علیهم السلام هست. همین بهار الانوار اگر که مطالعه بکنید هر دو سه صفحه یک جاش، هر دو سه صفحه، ولی اگر از اون چاپای 25 جلدی رحلی ها نگاه کنید تو هر صفحه‌ای بحثای ادبی داره. یعنی اگر ادبیات بخواهید توی روایات، اگر که مثلا فرض کنید که اخلاق و معنویه سیر و سلوک بخواهید باز توی روایات. واقعا روایات یک دریاییه. مجلسی خودش توی این علوم خیلی وارد بوده، یعنی فقیه بود، به تمام معنا فقیه بوده علامه مجلسی. اون زمان 400-500 سال پیش وقتی مجلسی درس میگفت 1000 نفر پای درسش مینشستند. افرادی مثلا سیدنی متول جزائری و فرض کنید که مولا صالح مازندرانی و اینجا آدم پای درس مجلسی بوده، یعنی فقیه بود. مولا صدرا توی روستای قم بود تو کهک، وقتی حرکت جوهری رو مطرح کرد توی اسفار، قومی ها هنوز خبر نداشتند، با اینکه مول صدرا تو کهک بود، کهک تا قم هم مگه چند کیلومتر کنار قم دیگه، اما علامه مجلسی توی اصفهان از حرکت جوهری مول صدرا خبر داشت، یعنی قومی ها نمیدونستن ولی مجلسی اینا رو میدونست. بحثای مثلا نجوم و هیئت و بحث سما و عالم بهار الانوار، اینا نشون میده که واقعا علامه مجلسی تو همه این علوم تبحر داشته. بعد تازه میگه که ضیعت و عمرم رو تلف کردم و استغفار میکنم و بعد اومدم سراغ حدیث و دیدم هرچی را که تو هر علم دیگه میخواستم توی روایات اهل بیت علیهم السلام وجود داره. حالا اینو برای این عرض کردم که ببینید یه افرادی، حالا نمونه از منو بله اینجوری من خیلی سراغ دارم، مثلا افرادی مثل آیت الله حسنزاده آمولی حفظه الله تعالی، ایشون مثلا صبح ها اینجور که قرآن میخونه همینطوری هم کتاب حدیث میخونه و این سیره خیلی از علما بوده که حدیث را عین قرآن، چجور قرآن همی خوندنش، نگاه به قرآن ثواب داره، نگاه به قرآن کلام خداست، نورانیه را آدم میاره. آیت الله حسنزاده همینجوره. من و شما معمولا وقتی قرآن رو دست میگیریم قرآن رو میبوسیم. آیت الله حسنزاده همین اصول کافی و بهار و الانوار و وافی و اینا رو میگذره رو سرش و رو چشمش و میبوسه ده. هر وقت میخواد مثلا یک کتاب حدیث رو بخونه اول میبوسه بعد باز میکنه کتابو. یعنی کتاب حدیثی اینقدر ارزش داره. بعضی علما که همین الان زندن، خدا حفظشون کنه، با قلمی که با اون قلم یه حدیث را نوشته باشه، اون قلم اگر که تو اتاق باشه پاشو دراز نمیکنه. یعنی با این قلم من کلام اهل بیت علیهم السلام رو نوشتم، به احترام این قلم ها تو اتاق نمیخوابه، پاشو دراز نمیکنم. یکی این قلم قلمیه که کلام اهل بیت علیهم السلام رو نوشته. به هر حال به حدیث اهمیت بدیم، حدیث زیاد بخونیم، حدیث نورانیت برای آدم میاره. این درسای فقه و اصول خیلی خوبه، اما این نکته همیشه تو ذهنم باشه. وقتی من میام میگم مثلا فلان بزرگ، یک کسی مثل شیخ انصاری، اینو واقعا انسانهای بزرگی هست، وقتی بگم ایشون این حرفو فرموده، دو تا اشکالم بهش میکنم. به هر حال اشکال به بزرگان قصابت قلب می آورد، توی شکی نیست، اشکال به بزرگان قصابت قلبه. و اگر می خواهیم این قصابت قلب ها نباشه، ان هذه القلوب تمل فابتغوا لها طرائف الحکم، این قلب ها زنگ می زنه، برای برطرف کردن زنگ اینا همین احادیث رو بخونید. طرائف الحکم، همین حکمت هایی که ائمه علیهم السلام بیان کردن دا، همین حکمت های آخر نهج البلاغه. یه بزرگواری مثلا یه کتاب نوشته، کلمات قصار امیرالمومنین، 11,000 کلمات قصار رو جمع آوری کرد تو نهج البلاغه، حدود 400 تا مثلا کلمات قصار هست، اون 11,000 تا جمع کرده. یک کسی دیگه کلمات قصار رسول خدا صلی الله علیه و آله. خلاص اگر که انسان حدیث بخونه، نورانیت دل پیدا میکنه، حدیث مشکلاتی که این درس و بحث ها ایجاد میکنن اون مشکلات رو برطرف میکنه، این دوری از خدا که تو این چیزها پیش میاد، اونجا نزدیکی به خدا پیش میآید. به هر حال یک میراث خیلی گرانبهایی داریم به عنوان حدیث، و این همیشه جز برنامه مون باشه. کتابایی مثل اصول کافی، توحید صدوق، خصال صدوق، نمیدونم همین بهار و لنوار، این چون کتابا همیشه دم دست آدم باشد و همیشه بخونیم. آیت الله انصاری شیرازی رضوان الله علیه همیشه سفارش میکرد، میفرمود که هر وقت تبلیغ میرید این کتاب سفینة البحار آشخباس و قمی را ببرید. این کتاب خیلی مطلب داره، همش حدیثه، حکایته، ولی هرچی از خوب از بحار الانوار گرفته، یه چیزایی هم خودش اضافه کرده، واقعا کتاب ارزشمندیه. من چند بار تالایی مثل همی سفینة البحار رو گرفتم، این یه کتاب درسی ها من البد و الالختم خوندم، و واقعا چقدر مطلب داره، چقدر این کتاب پرفایده است، چیزایی که آدم هیچ کجا پیدا نمیکنه تو این سفینة البحار پیدا میشه. به هر حال با حدیث سر و کار زیاد داشته باشیم، و حیفه که عمرمون بگذره و حدیث کم خونده باشیم. صلی الله علیه و آله.